خبر.
هفته صبح به وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. سلام، صبح یک شنبه‌تون بخیر. به مجله صبحگاهی رادیو فردا در 23 اسفند ماه خوش اومدید. من رویا ملکی همراه با تیم صبحانه با خبر از شما اجازه میخوان که این آخرین یک شنبه سال رو هم میهمان خانه های شما باشیم برای یک ساعت. یک شنبه دیگه همین ساعت پای سفره هفت‌سین میشینیم و لحظه شماری میکنیم برای ورود به سال 95. امید که دلخوشی هاتون در کمترین حالت 95% افزایش پیدا کنه. تا هنوز صبحانه با خبر رو نچیدین، بذارید یه خبر بگم به نقل از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران که اعلام کرده نارنجک های چهارشنبه سوری یک خونه رو در تهران منفجر کرده. امیدوارم چهارشنبه آخر سالتون به سلامتی بگذره، روزهای آخر سال رو خوشتر از همیشه باشید و سرحال به پیشواز نوروز برید. بذارید از زمان با شما بودن استفاده کنیم و چیدمانی تقدیمتون کنیم از خبر، گزارش و مصاحبه. همکارم کیان معنوی اینجاست با تازه‌ترین خبرها از گوشه و دنیا. خوش اومدی کیان.
سلام خانم رویای عزیز و شنوندگان و بینندگان ارجمند این برنامه. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت که این شورا تلاش می‌کند تا پایان سال جاری و آخرین روز اسفند ماه نتیجه نهایی تمام حوزه‌های انتخابی را اعلام کند. پیشتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به اینکه زمان بر شدن تایید انتخابات مناسب نیست، ابراز امیدواری کرده بود که شورای نگهبان نتایج انتخابات مجلس را هرچه سریع‌تر تایید کند. مقام‌های عراقی روز شنبه اعلام کردند که گروه حکومت اسلامی یا داعش بار دیگر در حمله به یکی از مناطق اطراف کرکوک از مواد شیمیایی استفاده کرده است. بنابراین گزارش، حمله شیمیایی به شهر کوچک تازه صبح شنبه روی داده و در جریان آن یک کودک 3 ساله کشته و حدود 600 تن مجروح شدند. این شهر 3 روز پیش نیز هدف حملات شیمیایی قرار گرفت. در همین حال حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که تهران برای درمان حادثه دیدگان این حمله شیمیایی یک تیم پزشکی به عراق اعزام کرده است. حملات شیمیایی گروه داعش به شهرهای عراق همزمان با انتشار خبر دستگیری ابو داوود کارشناس سلاح‌های شیمیایی این گروه رخ داده است. در حالی که قرار است مذاکرات صلح سوریه از روز دوشنبه در ژنو آغاز شود، جان کری وزیر خارجه آمریکا رهسپار پاریس شده است تا روز یک شنبه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا دیدار کند. بنابر گزارش ها مهمترین محور این گفتگوها مذاکرات صلح سوریه خواهد بود. خبر اعزام نمایندگانی از طرف حکومت بشار اسد به ژنو را روز شنبه ولید المعلم وزیر خارجه سوریه اعلام کرد، اما افزود که مذاکره در مورد 2 موضوع کنارگیری بشار اسد و همچنین تلاش تشکیل یک کشور فدرال خط قرمز نمایندگان اعزامی سوریه است. در ادامه خبرها، در ادامه تنش‌ها بر سر فرمان جدید دولت لهستان که اختیارات دادگاه قانون اساسی این کشور را کاهش داده است، ده‌ها هزار تن روز شنبه در ورشو و چند شهر دیگر لهستان تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان شورهای علیه این اقدام دولت سر دادند و فرمان جدید را از کار انداختن دادگاه قانون اساسی توصیف کردند. دولت لهستان جمعه این هفته نیز بار دیگر مانع از انتشار حکمی شد که دادگاه قانون اساسی لهستان دسامبر سال گذشته، حدود 4 ماه پیش، بر لزوم ایجاد اصلاحات در قانون اساسی صادر کرده بود. جلوگیری از انتشار این حکم در لهستان از قانونی شدن آن جلوگیری می کند. یونان میگوید به دلیل مشاهده مواردی از ابتلا به بیماری هپاتیت آ در بین هزاران پناهجوی ساکن در اردوگاهی در شمال این کشور قصد دارد آنها را به نقاطی دیگر منتقل کند. بنابر گزارش‌ها در این اردوگاه که در نزدیکی شهر ایدومنی در مرز یونان و مقدونیه واقع شده، حدود 12,000 پناهجو از جمله نوزادان و کودکان در هوای سرد پناه گرفتند و تاکنون 2 مورد ابتلا به هپاتیت آ در این اردوگاه مشاهده شده است. و آخرین خبر این که نازک افشار کارمند سابق سفارت فرانسه در بازگشت به تهران در فرودگاه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری های ایران و خبرگزاری رویترز به نقل از وبسایت کلمه، خانم افشار که 58 سال دارد برای دیدار مادر بیمارش به تهران سفر کرده است. نازک افشار که دارای تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی است، پیشتر در سال 2009 میلادی به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد، ولی بر پایه این گزارش او پس از حضور در دادگاه و با تلاش دولت فرانسه پس از چند روز آزاد شد و به پاریس رفت. روی عزیز،
مرسی از خبرهایی که برامون خوندین. اما در این ساعت هر کجا هستید بیایید با هم بنشینیم سر میز این صبحانه با خبر در آخرین یک شنبه سال. خارجه سوریه میگوید اسد خط قرمز است و در موردش مذاکره نمی کنیم. آیا حکومت فدرال در سوریه تشکیل می شود؟ بررسی فرصت ها و چالش های اقتصادی ایران در کنفرانسی در لندن. مروری بر ماهنامه ها و هفته نامه های ایران. آخرین روز ثبت نام برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال. گفتگو با سپیده رئیس سادات، خواننده و نوازنده موسیقی اصیل ایرانی. و پیام‌های تلفنی و نوشتاری شما که شیرینی برنامه صبحانه با خبر هر روز ماست. 60 دقیقه هر روز صبح همراه شما با رادیو فردا. در آستانه دور جدیدی از مذاکرات صلح و گذار سیاسی در سوریه، بار دیگر موجی از اظهارات ضد و نقیض درباره اصل مذاکرات مطرح شده. جامعه بین‌المللی پیش از پیش مایل است به 6 سال جنگ در سوریه خاتمه دهد. روز شنبه نمایندگان آمریکا و روسیه در خصوص برخی موارد از نقض آتش‌بس توسط گروه‌های مخالف اسد گفتگو کردند. همچنین از قول استفان دیمیسترو، نماینده سازمان ملل در مورد امکان ایجاد یک حکومت فدرال در سوریه صحبت شد. با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، از طریق اسکایپ همراه میشیم تا در مورد تحولات جنگ و مذاکرات سوریه گفتگو کنیم. سلام آقای روشندل، صبحتون بخیر.
سلامت میکنم خدمت شما و همینطور سلام میگم به بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، تا چه حد آتش بس بین طرفین درگیر رعایت شده و چقدر امکان داره که مذاکرات از روز دوشنبه پس فردا آغاز بشه و ادامه پیدا کنه؟
در طول شنبه ملاقات‌های بین روسا و آمریکایی‌ها و همینطور بعضی از گروه‌هایی که به اصطلاح شاکی بودن از نقض آتش‌بس صورت گرفته، ولی در مجموع حرفایی که زده میشه این هستش که بین 80 تا 90 درصد موارد آتش‌بس رعایت شده، موارد کوچکی بوده که نقض شده. البته همچنان میدونید که آتش‌بس شامل دو گروه جبهت النصره و دار دسته حکومت اسلامی نمیشه و اونا همچنان ممکنه که مورد آتشباری قرار بگیرن، ولی در سایر موارد عمدتا میشه گفت که به نحو مثبت اگر نگاه بکنیم آتشبس برقرار بوده و انشالله مذاکرات دوشنبه هم آغاز خواهد شد.
آیا در مذاکرات دوشنبه کردهای سوریه هم به عنوان یک گروه مستقل حضور خواهند داشت؟
تا به حال سعی شده که کردهای سوریه رو به عنوان یکی از گروه های طرف مذاکره اضافه بکنن. میدونیم که ترکیه به شدت مخالف این قضیه هستش، به خاطر این که فکر میکنه هر گونه به اصطلاح شمردن کردها در این معامله رسمیت شناخته شدن گروه های کردی در ترکیه خواهد بود. اما استفان دمیسترا از اونجایی که این جلسات رو اداره میکنه میگه فرمت مذاکرات طوریست که او شخصاً اجازه داره با هر گروهی که مایل باشه به مذاکره بنشینه. حالا بخوان به صورت مستقل و یا غیر مستقل، دموسترا قادر خواهد بود با کردا مصاحبه بکنه، جداگانه با اونها جلسه داشته باشه. یک گرایشی وجود داره که کردها رو به عنوان یکی از طرفین این مذاکرات وارد قضیه بکنن، به خصوص که اگر در شکل آینده سیاسی سوریه ما نگاه بکنیم کردها یکی از فاکتورهای مورد نظر خواهند.
اما برخی از منابع صحبت از تشکیل یک حکومت فدرال در سوریه را مطرح کردند. زمینه‌های تشکیل چنین حکومتی تا چه حد وجود داره؟
دقیقاً اون بحث کردها رو که در سال قبل من مطرح کردم در واقع برمی‌خوره به همین قضیه فدرالیسم، چون اونها در آینده سوریه به هر حال یک گروه زینفوزی خواهند بود و ایده فدرالیسم البته توسط دیپلمات‌های روسی اول مطرح شد، ولی وقتی اروپایی‌ها و سایر شرکت کنندگان در این کنفرانس مذاکرات صلح به اون نگاه کردن، دیدن که در این ایده یک راه حل سیاسی خوبی وجود داره که هر یک از گروه‌های قومی و زبانی که در سوریه وجود دارن، که متاسفانه با وجود کوچک بودن کشور این قوم ها و قبیله ها خیلی زیاد هستند، اگر بشه به اون گروه های بزرگ یک امکان خودمختاری و یا حالت فدرالی برای هر کدوم شناسایی بشه، شاید در آینده از یک چنین جنگ هایی که الان 6 سال طول کشیده جلوگیری بشه. بنابراین این به عنوان یک ایده مطلوب اونجا وجود داره. البته نمایندگان دولت فعلی سوریه و بشار اسد مخالف این قضیه هستن و از طرف دیگه نماینده بشار اسد رسما اعلام کرده که هر گونه گفتگو در مورد به اصطلاح شخص بشار اسد و یا حسب ریاست جمهوری رو خط قرمز تلقی میکنه و حاضر نخواهد بود در مورد اون صحبت بکنه. اما در این حال این من نمیکنه گفتگو کردن حول محور فدرالیسم رو، چون بشار اسد اگر هم قرار باشه باقی بمونه شکل حکومت میتونه فدرالیستی باشه و تازه اگر مردم به این گروه ها رأی بدن اون وقت بشار اسد باقی خواهد موند. به هر حال اون چی در این مرحله مهم هست این هستش که این مذاکرات دستخوش تناقض درونی نشه و بتونه هفته سوم رو به درستی شروع بکنه و ادامه بده. اینها مسائلی است که در طول راه روشن خواهد شد.
ممنون از جناب روشندر، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، که همراه این برنامه صبحانه با خبر بود.
خواهش.
اما کنفرانس صلح سوریه روز دوشنبه فردا در ژنو برگزار میشه. خبرهای سوریه همچنان داغ هستش. در همین رابطه خبری در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا از قول وزیر خارجه سوریه منتشر شده که اعلام کرده برکناری بشار اسد از قدرت همچنان یک خط قرمز خواهد بود. بشنوید نظر چند کاربر رادیو فردا رو در فیسبوک. زهرا نوشته هراس دیکتاتور از کشته شدن نیست، یا از دست دادن قدرت. هراس دیکتاتور از آشکار شدن هویت پوشالی اوست، از نمایانی توخالی بودنش، از هیچ بودنش. همطور شهرام کاربر دیگری هستش که نوشته یک حکومت مثال بزنید که بعد از این همه خونریزی و جنگ داخلی رهبریتش ثابت مونده باشه. شهرام نوشته این حرف توهمی بیش نیست و همینطور گفته حاصلش فقط خونهای بیشتر، خرابی و نابودی سوریه خواهد بود، و از گفته که امیدوارم که خدا کمکشون کنه. و کاربری با نام ولی نوشته دیکتاتورها هرگز حاضر به برکناری و رأی ملت نیستن، دیکتاتورها را باید پایین کشید مثل صدام و قذافی. و همینطور گفته تازه در کشور خودمون هم از همه آنها بدتر را داریم. دانیال هم نوشته سوریه هم احتیاج به یک نرمش قهرمانانه داره، کثیف‌ترین جنایت‌های انسانی قرن حاضر در سوریه اتفاق می‌افته از نظر این کاربر، و گفته که خود مردم سوریه هم در این اتفاقات دخیل هستن، حتی یه ارتش واحد برای جنگیدن ندارند، و گفته خودخواسته را تدبیری نیست. بهنام کاربر دیگری هست که گفته چه لطف و خوشایندی دارد که 5 سال مردم سوریه را با توپ و هواپیما بمباران و به سرحد مرگ برسونیم و محاصره کنیم و باز خواستار ماندن در کاخ ریاست جمهوری باشیم. شما هم میتونید برای خوندن آخرین خبرها رادیو فردا رو در دنیای مجازی از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و عکس‌ها منتظر شماست. به اونجا سر بزنید و نظر خودتون رو با ما و دیگر کاربران به اشتراک بذارید. اما همونطور که شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم شنونده صدا و نظرات شما هستیم. این صدای شماست از گوشه و کنار دنیا.
آقای روحانی، گروه خونی شما با رهبر، با مجلس، با قوه قضاییه، با شورای نگهبان نمیخونه عزیز من. وضعتو روشن کن. راه شما اینه، با مردم باید صحبت بکنید، خطی دور اصل 44 قانون اساسی بکشی، وزارتخونه ها را جدا بکنی، بچه های مردم تحصیل کرده بیکار استخدام بکنی، پول مردم رو به جایی که به غزه و لبنان و سوریه و عراق و یمن بدید به خود مردم بدید.
یک کشاورز در بدر از ایران مزام تا قربان شم، تمام زندگیم خوشک، یارانه من قطع کردم، به مقامات کشورم میزامد نرسنید، به یارانه قطع کردن منم. روزتون بهتر میگذاره و سلام.
خواستم این گروه تروریستی داعش را که به نام خلافت اسلامی و مسلمانی از اونا دیار میشه، اینا هیچ ربطی به اسلام و مسلمانان ندارن، اینا یک گروه وحشی و تروریستی هستن.
افراد کارمند یک حقوقی از دولت میگیرن، یه عیدی هم میگیرن، عید دارن، ولی بقیه عید ندارن، از کجا بیارن عید بگیرن؟ مردم اذیت میشن به خدا، عید یا یک عده عزا دارن، این جمله نیستی که خودم باید در پیش فرزندانم، در پیش بچه‌ام دخترم خجالت بکشم، به خدا شرمنده میشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کنفرانس اقتصادی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران روز چهارشنبه با حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اسلامی ایران در لندن برگزار شد. همزمان با این کنفرانس جی لیتنر مدیر عامل دفتر خاورمیانه مؤسسه رتبه سنجی فیچ نوید داد که این مؤسسه بین‌المللی معتبر نخستین گزارش خود را از ارزیابی شرکت‌های ایرانی در سال آینده ارائه کند و از ظرف چند ماه آینده فعالیت مؤسسه در ایران کلید خواهد خورد. در گفتگوی اقتصادی امروز از طریق اسکایپ همراه با احمد علوی استاد و اقتصاددان مقیم سوئد هستیم تا بیشتر بدانیم. سلام آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام بر شما، صبح شما بخیر خانم ملکی و همچنین همراهین برنامه.
آقای علوی، چه ارزیابی دارید از حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در چنین کنفرانس هایی؟
مشارکت در چنین کنفرانس هایی برای ارتباط با محافل بازرگانی و اقتصادی جهانی یکی از راه های دیپلماسی اقتصادیه و اهمیت زیادی برای گشایش اقتصادی ایران نسبت به جهان رو داره. مشارکت رئیس دفتر رئیس جمهوری نشانه هایی رو مبنی بر تغییر رویکرد اقتصادی و سیاسی دولت برای خروج از انزوای بین المللی و آمادگی اون رو برای همکاری در بازرگانی و سرمایه گذاری به ایران و از سوی بنگاه ها و کشورها به نمایش میگذاره. بیاد بیاریم که رئیس دفتر ریاست جمهوری پیش از این ریاست اتاق بازرگانی ایران رو به عهده داشت و این نشانه به عنوان توجه دولت به بخش خصوصی و ارتباط مستقیم شخص رئیس قوه مجریه با چنین کنفرانس هایی تفسیر میشه که هر کدام به نوبه خودش میتونه برای مخاطبین مهم باشه.
اساساً اهمیت این مؤسسات رتبه بندی اعتبار و ریسک بین الملل در چی هستش؟
مؤسسات رتبه‌بندی ریسک و مخاطره بین‌المللی در عالم تمثیل مانند چشم و گوش فعالان اقتصادی و هم سرمایه‌گذاران، بازرگانان و بانک‌ها در عرصه جهانی هستند و بنابراین نقش مهمی را در ارتباط میان سرمایه‌گذاران و کشورهای میزبان سرمایه بازی می‌کنند. چه بازرگانان و سرمایه‌گذاران بر اساس ارزیابی این مؤسسات که همکاری بازرگانی و اقتصادی خودشون با بنگاه‌ها و کشورهای میزبان رو سامان میدن. سه مؤسسه معتبر امریکایی مورگان استنلی، مودی و فیچ تقریبا 95% بازار خدمات رتبه‌بندی و مدیریت ریسک رو در اختیار دارن و بر نظر بنگاه‌های بین‌المللی تأثیر زیادی دارن. بنگاه‌های بین‌المللی برای اینکه ارزش سهام خودشون رو حفظ بکنن میبایست با استانداردهای پذیرفته شده این مؤسسات مدیریت ریسک خودشون رو در واقع تطبیق بدن و الا این عدم همکاری با اینها و عدم توجه به نظرات اونها ریسک اونها رو بالا میبره و در نتیجه سهامشون ارزش خودشون رو در بازارهای بین‌المللی از دست میدن.
مدیر عامل دفتر خاورمیانه شرکت رتبه‌بندی فیچ گفته که گام بعدی اینه که بتونن دوباره عملکرد دولت ایران رو ارزیابی کنن. این مؤسسات چه نقشی در جذب سرمایه به ایران بازی میکنن؟
خب این در واقع میشه گفت فعالیت این مؤسسه در ایران و ارزیابی های اقتصادی چون این مؤسساتی از وضعیت بخش دولتی و بخش خصوصی میتونه هم برای محافل ایرانی و هم سرمایه گذاران و بازرگانان بین المللی مثبت باشه، در صورتی که سایر شرایط مهم شرایطی که مهم هستن مهیا باشه، این حضور در ایران میتونه راه رو برای گشایش اقتصادی ایران و جذب سرمایه و فناوری باز بکنه. البته این به شرطیه که ریسک‌های اقتصادی و سیاسی ایران که مورد ارزیابی این مؤسسات قرار میگیره در واقع کاهش پیدا بکنه و بدین ترتیب راه باز بشه برای ورود سرمایه به ایران.
مرسی از آقای احمد علوی، استاد و اقتصاددان مقیم سوئد، که همراهی صبحانه با خبر بود.
متشکرم از شما.
روز تعطیل در ایران هست و دکه های روزنامه فروشی تقریبا از روزنامه ها و اخبار روز خالی. شاید خرید ماهنامه و هفته نامه در سبد خرید خیلی ها جایی نداشته باشه، اما با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که از طریق اسکایپ با ماست، این شانس رو پیدا می کنیم که این هفته نامه ها و ماهنامه ها رو با هم ورق بزنیم. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
بذاریم بریم سراغ هفتنامه و ماهنامه. عکس روی جلد هفتنامه خبری پنجره رو دیدم، عکسی از رو در روی ایستادن عارف و لاریجانی در کنار صندلی ریاست مجلس. مطلب این عکس به چی برمیگرده؟
بله، هفتنامه پنجره هفتنامه است نزدیک به اصولگرایان. مدیر مسئول و صاحب امتیاز این هفتنامه آقای علیرضا زاکانی هست، نماینده مجلس نهم و چهره‌های شاخص اصولگرایی که این بار رأی نیاورد و راهی مجلس نخواهد شد. حالا روی جلد شماره آخر پنجره در سال 94 دو عکس منتشر شده که عکسی از آقای علی لاریجانی هست و عکسی از آقای محمد رضا عارف و در کنارشون هم کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی. تلاطم انتخاب رئیس یادداشتی است در این باره که چگونه رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره بعدی یعنی دوره دهم تعیین خواهد شد. البته هفتنامه پنجره در این شماره گزارش های دیگری هم داره، از جمله گزارش ها و پرونده هایی که منتشر کرده مربوط به این هست که ترکیب کلی مجلس خبرگان انقلابی تر از دوره پیش است به نوشته این هفتنامه و در مجلس دهم فراکسیون اکثریت نخواهیم داشت. اما پنجره به رغم اینکه هفتنامه است نزدیک به اصولگرایان، شکست اصولگرایان در انتخابات هفتم اسفند رو پذیرفته و چند مطلب در این باره منتشر کرده. یکی از این مطالب تیترش هست پیام هفت اسفند و در این مطلب هفتنامه پنجره تأکید کرده که یکی از مشکلات اساسی اصولگرایان مدیریت افکار عمومی هست که در چند سال اخیر اصولگرایان به اون مبتلا شدن و یک گفتگوی مفصلی هم با برخی از کارشناسان داره و اونها تأکید کردن که اصلاح طلبان در واقع طی 5 روز تونستن بسیج کنن افکار عمومی رو و به کسانی که ناشناخته بودن، کاندیداهایی که ناشناخته بودن رأی بدن و این رو هم هفتنامه پنجره تأکید کرده که از نقاط قوت اصلاح طلبان هست که از رسانه‌های غیر رسمی به درستی و هدفمند استفاده می‌کنند.
و فائزه هاشمی روی جلد دو هفتنامه روشن، داستان چیه؟
دو هفتنامه روشن در شماره تازه خودش گزارشی داره با تیتر بازگشت به بازی و شماری از چهره‌های اصلاح طلب، چهره‌هایی که در اواخر دهه 70 مطرح بودند رو بار دیگر باشون گفتگوهایی انجام داده، یادداشت‌هایی درباره فعالیت سیاسی اونها هم منتشر کرده. فائزه هاشمی، عباس عبدی، محمد علی عبتی، فاطمه دانشور و صادق زیبا کلام از جمله این چهره‌ها هستند. اما یک گزارش داره درباره اینکه تحت عنوان کافه نشینی و در اون سه چهره هنری سال 94 رو معرفی کرده به انتخاب دو هفتنامه روشن: عباس معروفی، اردشیر رستمی و سروش صحت. البته یک راهنمای کسب و کار در سال 95 رو هم پیشاپیش دو هفتنامه روشن در شماره تازه خودش منتشر کرد.
این ماه موضوع اصلی ماهنامه تاریخی ثانیه چی بوده؟
ماهنامه ثانیه ها که یک ماهنامه تاریخی هست، در شماره تازه خودش اصل 49 قانون اساسی رو براش یک پرونده منتشر کرده، مربوط است به مصادره هایی که در سالهای نخست انقلاب شکل گرفت. عکس روی جلد ماهنامه ثانیه ها هم مربوط است به محمد صادق فاتح یزدی، کسی که بنیانگذار کارخانه های زنجیره‌ای جهان بود، چای جهان، روغن جهان و نظائر اون که در سال 1953 ایشون ترور شد و در سالهای پس از انقلاب تمام اموال او توسط بنیاد مستضعفان مصادره شد. حالا هفته ماهنامه ثانیه ها پیشنهاد داده که باید اصل 49 قانون اساسی مورد بازنگری قرار بگیره، اصلی که بر اساس اون دولت حق داره که اموالی رو که از طریق ربا یا نظائر اون به دست آمده مصادره کنه.
و خیلی کوتاه در مورد ماهنامه فرهنگ امروز برامون بگید.
ماهنامه فرهنگ امروز در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای سیاوش جمادی که ایشون از مترجمان آثار فلسفی در ایران هست. این ماهنامه در شماره تازه خودش یک پرونده ویژه منتشر کرده درباره تأثیر فیلسوفان مهم غربی بر ایران که این بار به سراغ کانت رفته و آثاری از سیاوش جمادی، غلامعلی حداد عادل، جواد طباطبایی، عزت‌الله فولادوند و حسین غفاری چه گفتار چه نوشتار اونها رو در این شماره تازه خودش منتشر.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده، دوباره با تو خواهیم بود در بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
در این ساعت صبح برای شنیدن خبرهای ورزشی همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. مهمترین بخش از اخبار امروز اختصاص میدیم به آخرین روز ثبت نام برای انتخابات فدراسیون فوتبال که علی کفاشیان در آخرین لحظات اعلام کرد که عده‌ای خواهان حضور او نیستن و به همین خاطر ثبت نام نمی‌کنه و بعد از دی ماه 1386 که از اون روز تا حالا کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال بوده، دیگه تا اردیبهشت هم بر این مسئولیت هست، آخرین روزها و هفته های ریاست اوست بر فوتبال کشور. البته دو نامزد اصلی فدراسیون فوتبال اعلام کردند که کفاشیان رو به عنوان نایب رئیس معرفی خواهند کرد. از پنج نامزد سمت ریاست فدراسیون سه تاشون نظامی هستند. برای پست هیئت رئیسه هم افرادی که نامزد شدن نکات جالبی دیده میشه در این سمت، از جمله این که مثلا مدیر عامل باشگاه نفت تهران در حالی که بازیکنای این باشگاه هر روز دارن مصاحبه میکنن به خاطر مشکلات شدید مالی، حتی مربی بدنسازی این باشگاه به خاطر فشار ناشی از مشکلات مالی سر تمرین سکته قلبی کرد و جان خودش از دست داد، اما آقای قنبرزاده مدیر عامل نفت اومده ثبت نام کرده. یا مثلا چهره هایی که فضای داوری فوتبال ایران رو به شدت متشنج کردن، حتی در برنامه زنده تلویزیونی کار به درگیری فیزیکی داشت کشیده میشد در مباحثی که بین اونها برقرار بود، دست جمعی ثبت نام کردن برای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و از جمع چهره های فوتبالی به عنوان بازیکن، مربی یا پیشکسوت حتی یک نفر هم ثبت نام نکرده. جالب اینجاست که علیرضا اسدی گزینه وزارت ورزش برای دبیر کلی فدراسیون فوتبال که از او به عنوان نامزد احتمالی سمت ریاست نام برده میشد، حاضر به ثبت نام در این انتخابات نشد. همچنین آقای اسلامیان نایب رئیس فدراسیون هم فقط به عنوان نامزد بخش هیئت رئیسه حاضر شد که در انتخابات ثبت نام کنه. به نظر نمیرسه که دیگه با این وضعیت تغییر شگرفی در آینده فوتبال ایران پدید بیاد. همون چهره، همون افراد و همون مجموعه‌ای که حاصل ضرب حضور اونها در فوتبال ایران منجر به تامین حتی یک زمین تمرین برای تیم ملی فوتبال ایران نشده. تیم ملی که اسامی نفرات اعلام شده، اما آقای پیروانی مدیر تیم ملی دیشب در گفتگو با صدا و سیما در برنامه زنده خبری گفت که متاسفانه ما هنوز مشخص نیست که دقیقاً زمین تمرینمون کجا خواهد بود. فوتبال در اروپا از انگلستان آغاز کنیم. جام حذفی، چلسی سه روز بعد از حذف از لیگ قهرمانان اروپا و شکست خانگی مقابل پاریس سن ژرمن، این بار در جام حذفی انگلیس هم مقابل اورتون شکست خورد. دیگو کاستا هم کارت قرمز گرفت در این بازی. بایر مونیخ در بوندسلیگا 5 تا به وردر برمن زد. در لالیگا بارسلونا 6 بار دروازه خطافه رو باز کرد. لیونل مسی پنالتی رو هدر داد. در روسیه روستوف 2-0 زسکا رو شکست داد تا زسکا از رده اول بیاد به رتبه دوم و روستوف از رده دوم بره به صدر جدول. سردار آزمون یه پاس گل داد. آلکمار هلند موفق شد ویمتیلبورگ رو با 2 گل شکست بده به رده سوم بره با حضور علیرضا جانبخش. در یونان هم کریم انصاری فرد پاس گل داد. پانیونیوس موفق شد زانتی رو شکست بده و این تیم جایگاه خودش رو در رده های بالایی جدول حفظ کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خبرهای هیجانی فوتبال بود از مهدی رستم‌پور. ساعت 7:30 به وقت ایران. مرسی که برنامه صبحانه با خبر رو انتخاب کردین. در این بخش دوم، در این قسمت بخش دوم رو آغاز می‌کنیم باز هم با آخرین خبرها از ایران و جهان، همراه با کیان منوی.
سپاسگزارم. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت که این شورا تلاش می‌کند تا پایان سال جاری و آخرین روز اسفند ماه نتیجه نهایی تمام حوزه‌های انتخابی را اعلام کند. پیشتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران با اشاره به اینکه زمان بر شدن تایید انتخابات مناسب نیست، ابراز امیدواری کرده بود که شورای نگهبان نتایج انتخابات مجلس را هرچه سریع‌تر تایید کند. مقام‌های عراقی روز شنبه اعلام کردند که گروه حکومت اسلامی یا داعش بار دیگر در حمله به یکی از مناطق اطراف کرکوک از مواد شیمیایی استفاده کرده است. بنابراین گزارش، حمله شیمیایی به شهر کوچک تازه موسوم به تازه صبح شنبه روی داده و در جریان آن یک کودک 3 ساله کشته و حدود 600 تن مجروح شدند. در حالی که قرار است مذاکرات صلح سوریه از روز دوشنبه در ژنو آغاز شود، جان کری وزیر خارجه آمریکا رهسپار پاریس شده است تا روز یکشنبه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا و همچنین وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا دیدار کند. بنابر گزارش‌ها مهمترین محور این گفتگوها مذاکرات صلح سوریه خواهد بود. در ادامه تنش‌ها بر سر فرمان جدید دولت لهستان که اختیارات دادگاه قانونی اساسی این کشور را کاهش داده، ده‌ها هزار تن روز شنبه در ورشو و چند شهر دیگر این کشور تظاهرات کردند. یونان میگوید به دلیل مشاهده مواردی از ابتلا به بیماری هپاتیت آ در بین هزاران پناهجوی ساکن در اردوگاهی در شمال این کشور، قصد دارد آنها را به مناطقی دیگر منتقل کند. بنابر گزارش‌ها در این اردوگاه که در نزدیکی شهر ایدومنی در مرز یونان و مقدونیه واقع شده، حدود 12,000 پناهجو از جمله نوزادان و کودکان در هوای سرد پناه گرفتند.
مرسی از تو کیان. اما در نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر تو این روزهای آخر سال کمی سیاست و اقتصاد رو کنار میذاریم و با چند گزارش و مصاحبه هنری یک شنبه رو شروع میکنیم. یک گپ و گفتگوی خودمونی داریم با سپیده رئیس‌زاداد، خواننده جوان موسیقی کلاسیک ایران. همچنین آخرین خبرها از دنیای هنر و فرهنگ رو با هم مرور میکنیم و مرور دیگری خواهیم داشت بر اتفاقهای مهم 7 روز گذشته در جهان موسیقی. همونطور که وعده دادم، وقتشه که بشینیم پای صحبت‌های سپیده رئیس‌زاداد، خواننده و نوازنده سه‌تار که یک شنبه ما رو با ساز و صداش بسازه. گفتگویی از بامداد اسماعیلی، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
در خدمت خانم سپیده رئیس‌زاداد هستیم و خیلی خوشحالم که این دیدار رو تونستیم با هم داشته باشیم. سپیده جان، می‌خواستم بپرسم که اصلا چه جوری شد رفتین شما سراغ آواز و آواز خوندن سنتی؟
سلام میکنم به شما، خیلی ممنونم امروز وقت گذاشتین تشریف بیارین اینجا منزل ما. آواز سنتی رو از خیلی بچگی دوست داشتم، یعنی پدر مادرم میگن که از خیلی سنم کم بوده، از 5 سالگی میخوندم و خودم هم یه چیزایی یکمی یادم میاد. بیشتر خاطرم هستش که فرود گرگینپور که از نوازند استادای موسیقی قشقایی هستن، ایشون از دوستان پدرم بودن و همچنین آقای عباس احمدی، استاد جواد لشکری. از بچگی این ساز این استادا رو میشنیدم و باشونم میخوندم.
ولی خب من کمتر بچه 5 ساله رو میشناسم، 5-6 ساله که در واقع با موسیقی سنتی بزرگ بشه، علاقه داشته باشه به این سنت. اصلا چطور شد؟ واقعا چرا انقدر علاقه داشتیم به موسیقی سنتی؟
فکر میکنم هستن بچه‌هایی که تو سن خیلی کم موسیقی کار میکنم، بیشتر اونها فکر میکنم پدر مادرشون موزیسین هستن، ولی خب من این شانس رو داشتم با اینکه پدر مادرم موزیسین نبودن، در واقع کار موسیقی نمی کردن، خب استادای موسیقی خیلی منزل ما بودن همونجوری که گفتم خدمتون، و از اونها من فکر میکنم مشوق اصلی من بودن یا انگیزه شدم برای اینکه من اون موسیقی واقعا درجه یک زنده بشنوم.
ای دل نهزارت کردیم که در طلب هوا
نگردی. کس را چگونه تو خویشتن را بر تیغ زنی زن
خود. 9 ساله بودین که با خانم پریسا آشنا شدین و وارد کلاس ایشون شدین، چطور بود براتون؟
خب همه خانمای همسن مادر من بودن، خانمایی که اونجا بودن، و بعد خانم پریسا به من گفتن خب کوچولو یه چیزی بخون. منم از قبل از نوارایی که درس میدادن برای بچه‌ها همیشه ضبط می‌کردن در ردیف، و یکی از آوازایی که درس داده بودن رو مثنوی شور بود، گفتم که من مثنوی شور می‌خونم. اینا تعجب کردن و بعد که خوندم خیلی استقبال کردن و تشویق کردن منو. به بقیه شاگرده و خانوما گفتن که این منو زنده نگه میداره و دیگه از اونجا به من درس دادن ردیف رو و خب همزمانم با استادای دیگه هم کار میکرد.
ای سیم تنه سیاه یسو که از فکر سرم سفید کردی، گفتی که صبور باشه.
بعد مهاجرت کردین به خارج، به ایتالیا اومدین، در بولونیا تحصیل کردین و از این دوران الان نمیدونم 5 6 سال 7 سال گذشته، الان چی کار میکنین؟
الان خب یک برای بار سوم مهاجرت کردم، اومدم آلمان. چند تا پروژه هست که دارم کار میکنم، یکیش روی موسیقی صفوی بوده که الان چند ساله دارم با گروه کنستانتیناف روی اون کار میکنم و توی هفته های آینده میرم کانادا و امیدوارم که بتونم این رو ضبط کنم. چند تا کنسرت دارم توی همون روز اول بهار و همون حدود روزای اول بهار توی میلواکی و و تگزاس، و الان دارم روی پروژه کار میکنم که امیدوارم، خیلی تازه شروع کردم به انجامش، ولی امیدوارم که این پروژه به نتیجه برسه. و دوست داشتم که چند تا از یک تعدادی از همکارامو، از چه شاعر چه نوازنده و چه خواننده، دعوت بکنم و به شکل آنلاین یک فضای درست بکنیم که با هم شروع کنیم کار کردن. نه لزوما فقط من به عنوان خواننده، از خواننده های دیگه هم دعوت بکنم و یک سری مجموعه کارهایی رو بتونیم درست بکنیم که یک رابطه سگانه درست بشه بین کسی که تصنیف میسازه و کسی که خواننده است و کسی که شعر.
خیلی مشتاقیم که بشنویم. ممنونم از شما و امیدوارم موفق باشید.
ای آفتاب آهسته نه پا در حریم یار من، ترسم صدای پای تو از خوابی
صدای دلنشین سپیده رئیس سادات بود در گفتگو با بامداد اسماعیلی همکارم در آلمان. در ادامه این صبحانه با خبر باز هم صدای شما رو میشنویم.
آقای دکتر حسن روحانی، زندگی مثل ماهی لیزه، اگر مواظب نباشی سر میخوری و از دست میری، پس سکاندار کشتی ملت‌های ایران باش.
آقا میخواستم بگم بشر در ایران نیست که حقوق بشر داشته باشه. ما گرفتار شدیم به خدای مکه که این راه عقب و جلو نداریم. پوره هم از علی بوده است.
اینکه بمباران مراکز هستی ایران نشد و به خاطر موشک‌های آقایون بود، این دروغ محضه. توجه کنید آقای اردوان چندی پیش از ایران بود، برمیگرده ترکیه، میگه آقا جان اگه اینجا رو بمباران بکنید، تمام ایران، تمام کشورهای خلیج فارس تا مصر، اسرائیل، شمال آفریقا، ترکیه، کشورهای شمالی ایران را تشعشعات اتمی به جهنم تبدیل میکنه. پس این دشمن عاقل بود که دست به چنین کاری نزد، نه موشک‌های شما آخونده.
بابک زنجانی از قول رئیس جمهوری عزیز ما کینا پول بهش داد، کینا یه همه نمیدونم این کارا و اون کارا کرد، حالا میخوان اعدامش کنن، بپوشانن که بقیه رسوا نشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
می‌زنیم به دنیای فرهنگ و هنر همراه با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده که از طریق اسکایپ با صبحانه با خبر همراست. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم ملکی، با سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
نمایشی با عنوان بنی آدم در تماشاخانه تازه تأسیس ارغنون به صحنه رفت و اجرای اون پس از تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت. کمی از این نمایش برامون بگید، کار چه کسیه و چه موضوعی رو به صحنه می‌کشه؟
نمایش رو امیرعلی نوایی کارگردانی می‌کنه و عنوان بنی آدم طبیعتاً همه ما را به یاد اون شعر معروف سعدی میاندازد که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، چو کس مکنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نندادند. طبیعتاً سعدی یک تعریفی از بنی آدم ارائه میده. در واقع بنی آدم رو کسی میدونه که نسبت به وضع و زندگی دیگران حساس هست، غم دیگران رو میخوره، غمخوار هست، کمک میکنه و به هر حال در واقع همه انسان ها رو خودش فرض میکنه. این در واقع تعریف کلی انسانیت هستش و نمایش هم در واقع به دنبال همین تعریف است، اما نه از طریق این که تعریف بکنه که چه کارهای آدمی رو به مجموعه بنی آدم پیوند میده، بلکه در واقع میخواد بگه که کجا دیگه آدم انسان نیست، یعنی چه میشود که دیگر ما به اصطلاح انسانیت به تمامی از دست میره، موقعیت هایی که ما را به ناانسان بدل میکنه. در این نمایش مثلا جنگ موقعیتی است که ما را به ناانسان بدل میکنه، ما به جایی که غمخوار هم دیگه باشیم به جان هم دیگه میافتیم، هم دیگه رو میکشیم. یا مثلا مجازی شدن واقعیت، وقتی که همه به اصطلاح واقعیت ها پوشیده میمونه و یک برداشت ظاهری از اون به دست میده و همه فکر میکنن واقعیت رو میدونن در حالی که در واقع واقعیت رو نمیدونن. یا سیاست زدگی از زندگی، وقتی که آدم ها به سرنوشت سیاسی خودشون بیعلاقه میشن، مصرف گرایی و دیگر مثلا نمادهایی که میتونه نشان بده که چطور ما از انسانیت دور میشیم. نمایش البته بر اساس بدن هست، یعنی بیشتر بسیار دیالوگ خیلی خیلی گفتگو و کلام بسیار کم هست و بیشتر بازیگران با حرکت‌های بدن این مفاهیم رو به اصطلاح منتقل می‌کنند. در بخش دیگه از نمایش بعد وارد این میشیم که انسان از بستا ناانسان بودن خودش خسته شده، بعد یک شخصیت آگاه وارد نمایش میشه و در تقابل قرار میگیره با به اصطلاح پیکره بنی آدمی که دیگه آدم نیست. این به اصطلاح تقابل آگاهی و ناآگاهی هم یکی از مضمون‌های این نمایشنامه است.
سری بزنیم به گالری‌ها و در نمایشگاه سالانه گالری اثر چه آثاری ارائه شده؟
آثار 11 هنرمند، در واقع 11 اثر هست از 11 هنرمند، هنرمندانی که بیشتر با همین گالری کار کردن. مثلا از ایمان افسریان یکی از آثارش از مجموعه بر بساطی که بساطی نیست، یا مثلا از مجموعه اثر علیرضا آدمبکان، یا مثلا تاریخ را فاتحان نمی نویسند یک تابلوی هست از بابک روشنی نژاد از همین مجموعه، یا از مجموعه محمود مشتبه تاجیک و همچنین از مجموعه جفت محمد حسین عماد و تابلوهای از احمد مشدلو و علی خانزاده و همچنین رکسانا منوچهر.
بله، و نمایشگاهی هم افتتاح شده با عنوان قلمرو مانی. از این نمایشگاه چه خبر؟
این نمایشگاه در نگارخانه فرهنگسرای بهمن برپا شده و در واقع هدف این نمایشگاه 12 دوره است که این بسلان نمایشگاه گروهی قلمرو مانی برگزار میشه. هدف این پروژه یا این بسلاتر این هستش که برای بانوان و نقاش و مجسمه ساز امکان فروش آثارشون به وجود بیاد و بتونن به اصطلاح با کار هنریشون هم یک کار جنبی کرده باشن، در این حال هم اثر هنری فروخته باشن. 35 اثر از 45 هنرمند ارائه میشه که رنگ و روغن هست، برخی گواش هست، برخی آبرنگ و در زمینهای مختلف، به خصوص در نقاشی سنتی یا صنعتگری سنتی، مینیاتور، تزئین، تشعیر و گل و مرغ و همچنین تابلوهای از نقاشی مدرن.
ممنون از شما که همراه برنامه صبحانه با خبر بودید.
من از شما چکر.
در بخش دوم صبحانه با خبر همراه خواهیم بود با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، تا با هم دوباره ورق بزنیم هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های ایران رو. آقای رفیع‌زاده، ماهنامه داستان با چه مطالبی به پیشواز نوروز رفته؟
ماهنامه داستان از مجلاتی است که زیرمجموعه مؤسسه همشهری است. در شماره نوروزی خودش 412 صفحه داستان و نوشتارهایی مربوط به ادبیات معاصر رو منتشر کرده. در بخش درباره زندگی در ماهنامه داستان آثاری از احمد رضا احمدی، ناهید طباطبایی، محمد کشاورز و نفیسه مرشدزاده منتشر شده. اما در بخش داستان‌های تازه این ماهنامه در شماره تازه جعفر مدرس صادقی، محمد صالح علا، احسان عبدیپور، مهدی حمیدی پارسا، سینا دادخواه و عالیه عطایی داستانهای تازه منتشر کردن. روایت‌های داستانی یک بخشی است که همیشه در این ماهنامه هست و در این شماره یک گزیده ای از داستان خواجه سگ‌پرست رو منتشر کرده، داستانی که در عصر صفوی نوشته شده. در بخش روایت های داستانی هم روایتی از زندگی در کنار اشاعر رو منتشر کرده که کاریست از نسیم مرعشی.
فیلم باید باحال باشد یکی از تیترهای مجله هنر و سینماست، بیشتر برامون بگید.
ولی این عنوان یا تیتر گفتگو با مانی حقیقی هست، کارگردان سینما که در حال حاضر فیلم کمدی 50 کیلو آلبالو از او در اکران هست در سینماهای ایران. و ایشون در گفتگویی که انجام داده تاکید کرده که درباره گذشته خودش گفته که فیلم‌های داستان‌های مثل ژول ورن، تن تن، تام سایر و نظایر اون بر زندگی ایشون اثر گذاشته. تاکید کرده که در حال حاضر متوجه نیست که چرا برخی هشدار میدن نسبت به اینکه ممکن است سینما غربی بشه. ایشون گفته که با وجود اینترنت و در عصر ارتباطات غرب معنی خودش رو از دست داده، یا چون این دیوار کشی های معنی خودش رو از دست داده، و در این حال سینما ایران اساسا غربی هست، برای اینکه سینما هنری است که از غرب به ایران آمده. شماری از چهره های سینمای جهان پاسخ دادن به این پرسش هنر و سینما که چرا کیارستمی رو دوست دارن. و در بخش دیگری از این هفته نامه هم داستان هایی برای فیلم منتشر شده از آثار علی خدایی، محمود حسینی زاد و شماری دیگر از چهره های ادبی.
اما ماهنامه آزما چه مطالبی در دل داره؟
ماهنامه آزما در شماره تازه خودش پرونده اصلی رو اختصاص داده به اینکه چرا شعر در ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست از دیرباز تا کنون، و در این زمینه چند گفتگو منتشر کرده. گفتگویی با آقای جواد مجابی و همچنین گفتگو با آقای اسخر دادبه از جمله گفتگوهایی است که به این بخش مربوط میشه. یک گفتگو داره با خانم نغمه سمینی و البته شماری دیگر از چهره‌های ادبی هم در این شماره آزما مطالبی دارند و یادداشت‌ها و نوشتارهایی رو منتشر کردند.
از ماهنامه سینمایی فیلم برامون بگید.
ماهنامه فیلم در شماره تازه خودش عکس روی جل رو به نمایی از فیلم کفش‌هایم کو اختصاص داده، فیلمی که کارگردان اون آقای کیومرث پوراحمد هست. اما در بخش بهاریه‌ها و خاطره‌ها یادی کرده از نصیب نصیبی، محمد جواد گنجی‌زاده، منوچهر طبری و زاون قورکاسیان. در بخش نقد فیلم هم در شماره تازه مجله فیلم نقدی بر فیلم بادیگارد منتشر شده، تازه‌ترین اثر سینمایی آقای ابراهیم حاتمی کیا هست. دو نقد و یادداشت هم بر کوچه بینام اثر هاتف علی مردانی و سه نقد و یادداشت بر فیلم ابد و یک روز منتشر شده در ماهنامه فیلم، کاری که سعید روستایی کارگردان اون هست و هفت جایزه جشنواره فیلم فجر رو امسال به خودش اختصاص داد.
بخارا در شماره فروردین و اردیبهشت ماه خودش به چه موضوعاتی پرداخته؟
بخارا در شماره تازه عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای کامران فانی و پرونده ویژه‌ای در تجلیل و بزرگداشت از آقای فانی منتشر کرده. آقای کامران فانی زاده 1323 در قزوین هست، نویسنده، مترجم، کتابدار و نسخه پژوه سرشناس ایرانی هست و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شماری از چهره‌های ادبی، چه کسانی که زنده هستند چه کسانی که از دنیا رفتن و در گذشته یادداشت‌هایی در تجلیل از آقای کامران فانی نوشته بودن، آثارشون در این شماره بخارا منتشر شده. از جمله یک نوشته از خانم پوری سلطانی درباره کامران فانی.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده با ماهنامه و هفته‌نامه‌ای که برامون ورق زد.
متشکرم.
سه شنبه پیش سر جورج مارتین، یکی از بزرگترین تهیه کنندگان موسیقی جهان، در 90 سالگی درگذشت. با استناد به کتاب گینس، جورج مارتین در حرفه‌اش در جهان تا به حال موفق‌ترین بوده. در چند روز گذشته بسیاری از چهره‌های سرشناس جهان به این خبر واکنش نشون دادن و امروز بردیا افشین در مروری بر مهمترین اتفاقای مهم 7 روز گذشته در جهان موسیقی به سراغ این ماجرا رفته. We'll be right back.
سر جورج مارتین، یک تنظیم کننده، آهنگساز، رهبر ارکستر، مهندس صدا و موسیقیدان بود. اما بیشتری ها او را به عنوان تهیه کننده اغلب آثار گروه بیتلز میشناسند و خیلی ها هم هستند که باور دارند بدون جورج مارتین بیتل ها هیچگاه به این درجه از موفقیت و اشتهار نمی رسیدند. در طی 7 دوران کاریش سر جورج مارتین در حوزه های مختلفی فعال بوده. او آثار هنرمندان بسیاری را تهیه کرده. به علاوه آقای مارتین در ساخت موسیقی برای فیلم و سریال مشارکت داشت و البته در کارهای خیریه مربوط به آموزش هنر موسیقی هم همیشه پیش قدم بود. با این حال میراث عمده جورج مارتین به عقیده بسیاری ساختار شکنی او در عرصه موسیقی پاپ بود. اون هم با ارائه و عملی کردن ایده های نوآورانه و پیشرو، البته به کمک 4 هنرمند مستعد در ترکیب گروه بیتلز. امروز در این برنامه نگاهی می کنم به آثاری از گروه بیتلز که در اونها به وضوح رد پایی از اثرگذاری جورج مارتین در شکل گیری، اجرا و ضبط دیده میشه. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. این آهنگی است به اسم Yesterday یا دیروز از گروه بیتلز که شاید یکی از معروفترین آثار موسیقایی در جهان باشه، اثری که از اون میلیون ها نسخه در گوشه گوشه این کره خاکی به فروش رسیده و بیش از 2000 بار به اشکال مختلف بازسازی شده. این یکی از متفاوت ترین آثار گروه بیتلزه. از بین بیتلها تنها پول مکارتنی در ضبط و اجرای اون مشارکت داشته با آواز اصلی و گیتار اکوستیک. به علاوه برای بار اول یک کوارتت زهی در اجرای یکی از آثار گروه بیتلز نقش آفرینی کرده. پول مکارتنی سازنده اثر در ابتدا چندان متمایل به این کار نبود، اما جورج مارتین او رو متقاعد کرد که اثری رو برای 4 ساز زهی تنظیم کنه و نهایتاً این قطعه برای 4 ساز زهی به علاوه آواز و گیتار پول مکارتنی آهنگ Yesterday رو تبدیل کرده به اثری که امروز اون رو از یکی از برجسته ترین آثار موسیقی قرن گذشته خیلی ها به شما میگن. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. این آهنگی است به اسم Eleanor Rigby. به زمان انتشارش بسیار متفاوت بود با آثار رایج موسیقی پاپ و راک. در اجرای این اثر هیچ کدوم از اعضای بیتلز سازی را ننواختند و پول مکارتنی سازنده اصلی این قطعه خواننده اصلی است. جورج هریسون و جان لنن دو عضو دیگه گروه هم خوانی کردند و تنظیم قطعه برای سازهای زهی اثری است ساخته جورج مارتین که او این اثر را به این شکل بسیار موندنی تهیه کرده. جورج مارتین خودش رهبری این گروه سازهای زهی 9 نفره رو بر عهده داشته. گروهی متشکل از نوازندگان سازهای ویولون، ویولا و ویولونسل. Eleanor Rigby از نظر ساختار موسیقایی یکی از پرمغزترین آثار بیتلز، اثری ساختار شکنانه در موسیقی پاپ هم از نظر مفهومی و هم از نظر شکلی. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father McKenzie.
Strawberry Fields Forever. این از جمله آثاری است از گروه بیتلز که برخی از منتقدین هنری اون رو پیشروترین و فاخرترین اثر گروه به شمار میارند، اثری که به جرأت میشه گفت از نظر پروداکشن یا تهیه کنندگی موسیقی بسیار جلوتر از زمانش بوده و روش‌های غیر معمول در تهیه اون به کار گرفته شده و همگی به لطف خلاقیت و نبوغ جورج مارتین. این اثر آمیزه است از دو شکل اجرای یک آهنگ با دو ضرب آهنگ مختلف در دو فضای احساسی و دو گام متفاوت. Strawberry Fields Forever اصالتاً ساخته است از جان لنن و با آواز اصلی این عضو در گذشته گروه بیتلز.
I mean it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever.
وقت کم بود برای معرفی آثاری که در اون اثر نبوغ، هوشمندی، خلاقیت و درایت موسیقای جورج مارتین به چشم میخوره، اما میتونم ادعا کنم در اکثر آثار گروه بیتلز اینهایی که برشمردم کاملا مشهوده. شاید لازم به یادآوری نباشه که جورج مارتین بود که ظرفیت‌های موسیقایی رو در گروه بیتلز باور کرد و با گروه اولین قرارداد رو برای ضبط و پخش آثارشون امضا کرد. البته نه فقط در این آغاز راه حرفه‌ای بیتلز‌ها، که در سراسر دوران حیات این گروه در دهه 60 در پیش بردش سهم بزرگی داشت. پس از درگذشت او، پول مکارتنی از اعضای در قید حیات گروه بیتلز او رو پدر دومش معرفی کرد و گفت به واقع عضو پنجم بیتلز‌ها جورج مارتین بود. پایان به یاد جورج مارتین، تهیه کننده تازه درگذشته موسیقی، به قطعه ای از آلبومی به اسم Love یا عشق گوش میدیم که مجموعه ایست از آثار گروه بیتلز که به شکلی متفاوت دوباره ریمیکس شدند. آلبومی به تهیه کنندگی جورج مارتین و پسرش جایلز که 10 سال پیش به بازار اومد و تجدید خاطره ای بود با آثار گروه بیتلز. ما به قسمتی از این تلاش گوش میدیم که آمیخته است از 3 آهنگ موفق گروه بیتلز.
موسیقی عشق برای صبح روز یک شنبه‌تون. یک مجله صبحگاهی دیگر رو با هم به پایان رسوندیم. از اینکه روزتون رو با رادیو فردا شروع کردید خیلی ممنون. همچنان در کنار شما هستیم با خبرها. شاد باشید و مالا.